تعاملات فرهنگی هنری بین کشورها کاملا ادامه داره و این موضوعات خیلی جدی نمیگیره.
تا کی ان شاء الله ادامه خواهد داشت؟
هفته نوردیک تا چهارم تیر ماه ادامه خواهد داشت و من دعوت میکنم که ان شاء الله علاقمندان از روز 31 خرداد در واقع شروع این نمایشگاه خواهد بود، حداقل به مدت 5 روز تا چهارم تیر ماه، هم نمایش فیلم هست و هم آثار هنری که در 3 گالری در بخش نقاشی و گرافیک، تصویرسازی، عکس و چیدمان که این 4 کشور خب برای کشورهایی هستن که تو این زمینه های هنرهای تجسمی هم کشورهای مطرحی در دنیا هستن.
خیلی سپاسگزارم، تشکر می‌کنم.
گفتاریش با ما منتشر شد.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه جوانها بشنوید.
باز همراه شما مدرسه میسازیم. با همراه شما مدرسه می‌سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده می تدوین کنم و بگویم خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. با همراه شما مدرسه می‌سازیم که خرد را با اندازه، علم را با احساس و ریاضی با شعر، همه را با تشویش تدریس کنند. جوانه ها
به نام خدا. سلام به همه اونایی که توی زندگیشون دنبال یه برنامه خوب هستن. اصلا میگن یه برنامه خوب میتونه زندگی آدمو متحول کنه. شما دنبال یه برنامه خوب برای موفقیتاتون هستین؟
بفرمایین، اینم یه برنامه خوب.
جوانه ها،
ما به شما جوانه ها رو تقدیم میکنیم.
جوانه ها.
جوانهای ایرانی سلام، امیدوارم هر جا هستین خوب باشید. من کیان تقی‌پور و همراه مامانم با بخش گردشگری یه روز دیگه هم مهمون خونهاتون شدیم. اگه یادتون باشه قرار شد که من و مامانم امروزم در مورد شهر ری با تون صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.
جاری قبله تهران، شهری با بیش از 7000 سال قدمت.
اون چیزی که باعث شهرت و اعتبار منطقه ری هستش گذشته و تاریخشه.
بسیاری از مورخان بنای نخستین این شهر را به شیس ابن آدم و گروهی به شاهان اساطیری باستان منسوب کرده.
خب مامان تاره، من کلی راجع به شهر ری تحقیق کردم اما نمیدونستم اینقدر جاهای دیدنی داره.
منم سلام میگم به شما آقای کیان و همینطور سلام میگم به همه جوانه ها که صدای ما رو از خونه هاشون میشنون. شما درست میگی آقای کیان، شهر ری مکانهای تاریخی و باستانی خیلی زیادی داره که برای تاریخ و فرهنگ ایران خیلی حائز اهمیت هستن، اما خیلی ها شهر ری رو تنها یک قطب مذهبی میدونن و با مکانهای تاریخی و باستانی دیگه که در شهر ری وجود داره کمتر آشنا هستن. خب آقا کیان، شما که در مورد مکانهای شهر ری تحقیق کردی، میتونی اسم چند تا از مکانهای شهر ری رو بگی تا بعد مفصلتر راجع به اون مکانها صحبت کنیم؟
آره مامان، چرا که نه. آتشکده بهرام، دژرشکان، حرم حضرت عبدالعظیم،
حرم حضرت عبدالعظیم، خوب،
بازار ری، کاروانسرای شاه عباسی، برج طغرل،
آفرین، خوب،
کوه نقاره خانه، استوگان گبرها،
خوب،
زندان هارون،
خوب. آقا کیان، دوست داری در مورد کدوم از اینها اطلاعات بیشتری داشته باشی؟
اونایی که معروف ترن.
خب پس ما در مورد برخی از این مکانها که از لحاظ تاریخی و باستانی اهمیت بیشتری دارن توضیح میدیم براتون.
مامان، من تو اینترنت خونده بودم آتشکده بهرام خیلی معروفه، حالا جایی ازش مونده که بریم ببینیم؟
اینجا آتشکده بهرام است. آنچه اینجاست آتشکده است بنا شده در دوران بهرام گور ساسانی و آن را قدیمی ترین آتشکده موجود در بناهای تاریخی ایران زمین می دانند. اینجا را آتشکده ری هم می نامند.
آتشکده بهرام یا آتشکده ری یکی از آثار دوره ساسانی ها هستش که در شهر ری واقع شده. برخی ها اعتقاد دارن که این بنا آتشگاه بهرام گور بوده. اگر بخوام جایگاه جغرافیایی آتشکده بهرام رو بگم، آتشکده بهرام در حدود 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر ری به سمت ورامین بالای یه تپه پهناوری در روستای قلعه نوچال ترخان واقع شده و بنا شده. آتشکده بهرام اسم دیگه‌ای داره به نام تپه میل. اون هم به این خاطر هستش که این بنا دو تا پایه بزرگ داره که از دور شبیه به میل هستش و به خاطر همین در برخی از متون از آتشکده بهرام به تپه میل یاد شده و نام برده شده. جنس آتشکده بهرام از سنگ، ساروج و خشت و گل هستش. خیلی زیاد از بنا باقی نمونده و تنها یه بخش کوچیکی از بنا باقی مونده که در واقع در کاوش‌ها و بررسی‌هایی که انجام شده روی یکی از دیوارهایی که باقی مانده توی آتشکده بهرام یه نقش ماهی خیلی زیبایی وجود داره که یه تاریخچه ای از معماری دوره ساسانی ها رو برامون به نمایش میگذاره. کوزه های زیادی کشف شده از دوره ساسانی در این بنا که تمام این کوزه ها نقش نگار دارن و خیلی از لحاظ تاریخی و باستانی حائز اهمیت هستن و برامون ارزشمندن. یکی دیگه از مکانهایی که خیلی قدمت داره و در شهر ری قرار داره چشم علی هستش.
چشم علی،
این چشمه در همسایگی ابن بابیه، برج طغرل و دژرشکان و در زیر باروی ری قرار داره. نام باستانی چشم علی سورین بوده. خیلی ها اعتقاد دارن که سورین در واقع دودمانی بزرگ در دوره اشکانی و ساسانی بوده و بعد از اسلام مردم به احترام امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام اسم اونجا رو چشم علی میگذارن. قدمت چشم علی به 8000 سال پیش برمیگرده و خیلی از فرش فروشای قدیم تهران اعتقاد داشتن که اگر فرش هاشون رو در چشم علی شستشو بدن رنگ فرش ها ماندگاری خیلی بیشتری پیدا میکنه و کیفیت و ارزش فرششون میره بالا.
مامان چه جالب، من امروز خیلی چیزی جالبی یاد گرفتم. حالا چطوری بریم شهر ری؟
خب برای این که بریم شهر ری خیلی راحت میتونیم از مترو استفاده کنیم. دوستای عزیزی که تهران یا کرج ساکن هستن میتونن خیلی راحت از مترو استفاده کنن و با یه هزینه خیلی کم برن شهر ری و در واقع اونجا از تاکسی های درون شهری استفاده بکنن و بتونن این مکان های خیلی تاریخی و جذاب رو ببینن. بنابراین به این نتیجه میرسیم که اگر ما بخوایم گردشگری بکنیم و گردشگری رو شروع بکنیم، میتونیم از اطرافمون و مکانهای اطرافمون شروع بکنیم به گردشگری و تجربیات خودمون رو در این زمینه افزایش بدیم. تا یه برنامه دیگه، من از حضور همه شما جوانه ها خداحافظی میکنم.
خداحافظ جوانه عزیز.
ایران، این یه برنامه کاملا متفاوته. ما ادعا نمی کنیم، فقط کافیه با این برنامه همراه باشید تا
چی؟
فعلا همراه باشید.
سلام، من الینا کیان هستم. امروز هم میخوام درباره یک هنر بسیار جذاب صحبت کنم، هنر حصیر بافی. یکی از مصنوعات ساخت دست بشر حصیره. نمونه هایی که به دست اومده در بین النهرین آفریقا بوده که از حصیر به عنوان زیرانداز استفاده میکردن. البته با تحقیقاتی که بعداً انجام شد، کاربرد این بافت طبیعی چیزی بیشتر از یک زیرانداز ساده بوده. حصیر بافی یعنی بافتن رشته هایی از الیاف گیاهی به کمک دست و ابزار ساده دستیه که از اون محصولاتی مانند زیرانداز، سفره حصیری، انواع سبد، انواع ظرف تولید میشه. پس از قارنشینی انسان، اولین سرپناه ها به کمک حصیر ساخته می شده و بعد به مرور وقتی انسان ها کوچ نشین شدند، از حصیر به عنوان سرپناه و زیرانداز استفاده می کردند و حمل و نقل اونها بسیار راحت و سبک بود. دوستان، چون الیاف طبیعی به مرور زمان از بین میرن، امروز نمونهای خیلی کمی برای تحقیق وجود داره. ایران، ژاپن، چین، کره و مکزیک از 16 کشور تولید کننده حصیر به شمار میرن. در ایران عزیزمون علاوه بر ساخت زیرانداز از حصیر، ظروف و بافتای تزئینی هم ساخته میشه که مورد توجه توریستایی هستند که از کشورمون بازدید میکنن. از ابزارهای حصیر بافی میشه به داس، قیچی، چاقو، درفش و سوزن اشاره کرد. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعد، خداحافظ.
به نظرت کنجکاوی؟ باهوشی؟ دنبال چیزای تازه و نو میگردی؟ پیداش کردی، باور کن. جوانه ها، این یه برنامه است واسه همه بچه های ایران، همه اونایی که دنبال موفقیتن، همه اونایی که به افقهای دور نگاه میکنن، همه اونایی که میدونن از زندگیشون چی میخوان.
هیئت علمی دوستان و بزرگان و اساتی تشکر همی کردندی که حضور به هم رساندندی تا سوال امتحانی همی طرح کنی.
خواهش میکنم، برای قشر فیلسوف چیزی ارزشمندتر از مباحثه در مورد سوالات اساسی نیست جناب افسینا.
همینطور همی هست ارسطو خان.
به نظر من که امتحان میتونه یه نیروی جاذبه ای بین استاد و دانشجو، استاد و استاد، دانشجو و دانشجو ایجاد کنه که واقعا چیز دیگه ای این قدرت رو نداره، حتی نیروی گرانش زمین.
حق با شما هست نیوتن عزیز.
خب به نظر من که همین سوال طرح کردن را از یکی از کتب بنده آغاز همی کنید.
خدای من، ابن سینا، تو 450 کتاب داری، کدام یکی را میگویی؟
مسئله‌ای که اینجا پیش میاد اینه که از کدوم مبحث باید سوال درآورد و آیا جرم این سوالات رابطه هم با حجمشون داره؟
اینجانب همی فکر کردندی که توانستمی سوالات رشته پزشکی و فلسفه را ساپورت کردندی. در واقع بنده در نسبت با این دو رشته اوکی هستمی و خود ارزنده ترین کتب را سرچ کردندی و یافت همی کردندی.
بنده مخالف هستم و احساس میکنم علم دیفرانسیل در برخی کتب رعایت نشده. مثلا در کتب ادبی.
نیوتن عزیز، از لحاظ فلسفی علم دیفرانسیل چه ربطی به ادبیات داره؟
عرض میکنم یعنی باید یه منطقی تو کار باشه. مثلا من خودم صبحی داشتم برای برادر کوچیکم شعر زاغ و روباه رو میخوندم.
چه شعر زیبایی.
شنیدی که همون که میگفت زاغکی قالب پنیری دید و بعد دیگه ندید و افتاد دست روباه. خودتون با منطق خودتون بگید. حالا من این قسمتش رو دوست دارم که پنیر از بالای درخت میفته و نیروی جاذبه ثابت میشه. وای، ولی تو کدوم منطق روباه پنیر دوست داره آخه؟ من نمیدونم ابن سینای عزیز.
ولی دوست عزیز، مهم پیام اخلاقی همی هست که دانش آموز باید همی گرفته باشد.
من که خسته شدم. بیایید سوالات امتحانی رو از آسان شروع کنیم و بعد به این سوالات سخت برسیم. چیزی نیست. اگر چیزی شده من پزشک
معذرت میخوام. همین، همه موافق هستندی؟
باشه، شروع کنیم، ولی با مجذور سرعت در نسبت نیروی کافی.
هر کدوم از ما تجربه های مختلفی در زندگی داریم. این تجربه ها بسته به نوع زندگی، خانواده، محل زندگی و حتی جنسیت ما با هم فرق میکنه. داشتن مهارت های زندگی و آشنایی با اونها میتونه در خیلی از مسائل و اتفاقات زندگی به ما کمک کنه.
سلام به همه دوستای جوانای عزیزم، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، عصر شادی داشته باشین. من سید گلعین علویون هستم و در بخش سینما با همکارم.
سلام، من از فرنوشا هستم. میدونم خیلی منتظر این برنامه بودیم ولی بالاخره ما اومدیم.
در خدمتتون هستیم. امروز میخواییم راجع به انیمیشن سازی صحبت کنیم و یه برنامه ای که یه مهمون عزیزی داریم. ایشون این برنامه رو میخوام به ما معرفی کنن. سلام امیررضا جون، خوبی؟
سلام، من امیررضا یوسفی فرد هستم. عصرتون بخیر. خیلی خوشحالم که مهمون برنامه جوانه ها هستم.
خوش آمدی به برنامه جوانه.
امتحانات هم تموم شده نه؟
بله مرسی.
واسه همینه که هی میشینی برنامه نصب میکنی، امتحان میکنی.
دیگه تابستون شد و هممون وقتمون بیشتر آزاده. این برنامه خیلی میتونه بهمون کمک کنه.
آره بشینی زیر
کوله. امیررضا من خیلی مشتاقم بدونم که چجوری با اول اسم این برنامه چیه که باش؟
استیکمن.
استیکمن میکر.
بله
درسته. خب تو با برنامه استیکمن میکر انیمیشن میسازی درسته؟
بله.
خب روند کارشو به ما بگو لطفا.
ولی زیاد کیفیتش به نظرم خوب نمیشه، باید انیمیشن ها رو با کیفیت خوب ساخته بشه. این برنامه مثل یه گیفه، مثل گیفه، مثلا یکی رو ورمیداری میذاری روی برف، مثل گیف.
به طور مبتدی خب خیلی خوبه، بازم از اینجا آدم شروع میکنه و بعد میره سراغ برنامه های پیشرفته تر.
یعنی مثلا الان تو خودت برنامه پیشرفته تری داری توی گوشید؟ کارت چی بوده؟ یعنی چطوری انیمیشن سافی؟ یه ذره توضیح بده که چطوری این کار رو میکنی، از کجا نصبش کردیم برنامه رو؟
خب از جایی که من نصبش کردم فروشگاه گوگل پلی، تو اینترنت هم میتونید بزنید. مثلا من نمیدونم تو بازار این چیزا داره یا نه،
بعد دانلودش کنید.
دانلود کنید.
بله.
کاری که میتونیم با این برنامه بکنیم اینه که مثلا یه شکلکایی رو داره، شما اون شکلکا رو وارد انیمیشن میکنید و یه دکمه رو میزنید، اون شکلک ها سیو میشه. بعد میرید سیوش میکنید توی مثلا میتونید گیفش کنید، میتونید ویدیوش کنید، میرید داخل گالری و پیداش میکنید.
خودت نمیتونی شخصیتی رو نقاشی بکشی و خودت بهش اضافه کنی؟
اتفاقا چرا
میشه. خیلی جالب.
این کارو من هنوز کامل یاد نگرفتم ولی بازم فهمیدم که میشه. یه شمشیر کشیدم خیلی خوب کار کرد. خب کارایی که با این انیمیشن میتونیم بکنیم، انیمیشن ساز، پشتش میتونیم مثلا یه دونه تصویر بذاریم. مثلا شما میرید یه عکس از اینترنت دانلود میکنید، نصب میکنید، بعد میاد تو این برنامه
اضافه میکنیم به پس زمینه.
بله بله.
چه جاله. خب بعد میتونیم صدا بهش اضافه کنیم، مثلا حرفی دقیقا میشه یه انیمیشن ساخت.
صدا نمیشه ولی من صداش رو با اپلیکیشن پاور دایرکتور انجام میدم.
آها، یعنی اینجا به طور اولیه انیمیشن رو میسازی، بعد میری تو پاور دایرکتور کاملش میکنی صدا رو.
بعد صدا گذاریش چجوریه؟ یعنی صداشو خودت در میاری، اونجا خودش صدا داره؟
نه صدایی نداره اونجا. مثلا یه صدای حرف زدن نداره، وگرنه صدای مثلا ماشین، صدای
افکت های مختلف داره.
بعد خودت نمیتونی صدای گفتگو بذاری یا صدای شخصیت مختلفتو؟
من از یه برنامه دیگه استفاده میکنم که صدا رو عوض میکنه. چون من خودم علاقه داشتم رفتم تو اینترنت زدم یه چیزای اورد، ولی پیشرفته ترینش همین استیگمن بود، یکی دیگه هم بود ولی نتونستم اون دانلود کنم، وقت نشد.
خب از قد علاقه داشتی به انیمیشن سازی؟ کلن دوست داری؟
بله.
فیلم سازی و انیمیشن سازی؟
اصلا انیمیشن رو من دوست دارم و میخواستم یه نه بسازم که دیگه ساختم.
خیلی خوبه
واسه
کسی که به سن توه، خیلی خوبه که دنبال علاقه هات میری.
دوستای عزیز، ما هم به شما پیشنهاد میکنیم اگه علاقه مندید به انیمیشن سازی حتما برین و این برنامه استیکمن میکر رو دانلود کنین و باهاش انیمیشن های جالب بسازید و لذت ببرید. ممنون امیررضا جان که اومدی به برنامه ما و به ما یاد دادی و برنامه استیکمن میکر رو که چجوری باش کار کنیم. خیلی ممنون.
اصلا تو به جوانه های ما این انرژی رو دادی که توی هر سنی که باشن اگه دنبال علاقه هاشون برن میتونن یه کاری بکنن، مثل تو که به انیمیشن سازی علاقه داشتی و تونستی انیمیشن بسازی.
خیلی ممنون. کسایی که به انیمیشن سازی علاقه دارن برن توی اینترنت مثلا هر جایی بزنن ساخت کارتون انیمیشن میاره براتون، خیلی خوبم میاره. ولی اپلیکیشن های دیگه هم هستن که میتونیم خودمون مثلا یه آدم انتخاب کنیم و کنترلش کنیم.
شما فکر کنم یه هدیه بر ما داشتی درسته؟ بر برنامه جوانه ها میشه که حالت بهش بگی؟
بله بله دوستان، من یه انیمیشن برای جوانه ها، برای تبلیغات جوانه ها ساختم. دوست دارم که همه ببیننش. خیلی ممنون که امروز من دعوت کردین اینجا.
ممنون شما که تشریف آوردین.
خیلی ممنون.
و ممنون که برای برنامه جوانان تبلیغ ساختین، حتما که دیده میشه و ما که خیلی خوشمون اومد.
منم که خیلی دوستش داشتم، مخصوصا واسه کسی که سن تو خیلی عالی بود.
راستی گفتی چند سالته؟
نه من 10 سالمه.
بعد امیرزا این 10 ساله مهمون هنرمند برنامه ما.
خیلی خوشحال شدم که به برنامه جوانه ها اومدم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ممنون. خداحافظ. دوستای عزیزم، وقت این بخش از برنامه سینما به پایان رسید،
ولی اصلا ناراحت نباشید، ما دوباره میایم پیشتون. میدونم ناراحت شدین ولی عیب نداره دیگه، زود میایم پیشتون.
تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدارت. جوونه های این سرزمین به بار بشینن. تا فرداهای دیگر خدا نگهدار.
خدافظ بچه ها.
باز همراه شما مدرسه ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، 8 گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون.